علیه. بخیلترین مردم کسی است که من نزد او یاد بشم، نام من پیش او برده بشه ولی بر من صلوات نفرسته. به این چند حدیث دقت کنید درباره صلوات که ارتباط پیدا میکنه با حکمتی که داریم بحث میکنیم. پیامبر خدا فرمودند که کل دعاء محجوب حتی یصلا علی النبی، هر دعایی محجوبه، یعنی حجابی در مقابلش هست و پذیرفته نمیشه حتی اینکه بر پیامبر درود فرستاده بشه. حدیث دیگر رسول خدا این هست که صلاتکم علیه اجابتون لدعائکم و زکاتون لاعمالکم، صلوات فرستادن شما بر من هم سبب اجابت دعای شماست و هم اعمال شما رو رشد و نمو میده. خب این دعا یعنی صلوات مستجابه. اگر همراه هر دعای دیگر این صلوات باشه، دو تا دعاست، یکی درخواست درود الهی بر پیامبر و آل او، یکی هم درخواست استجابت دعای ما. خدا گرامیتر و کریمتر و بزرگوارتر از اون هست که یکی رو بپذیره و یکی رو نپذیره. معمولا بزرگان و کریمان به خاطر بزرگیشون تفکیک نمی کنند در تأمین خواسته ها، و گاهی هم توصیه شده که قبل از دعا و بعد از دعا در هر دو مورد صلوات بفرستید، چون خواسته های ما که دو طرفش قبل و بعدش دو تا دعای مستجاب و حتما مقبول باشه، خدای متعال بزرگتر از آن هست که اون رو نپذیره. خب این توصیه اون حضرت که بر پیامبر درود بفرستید و بعد حاجتتون رو بخواید، ثم سل حاجتک، حاجتتو بعد از صلوات بخوا، فان الله اکرم من ان یسأل حاجتین، خدا کریمتر از آن است که دو حاجت ازش خواسته بشه، فیقضی احداهما و یمنع الاخرى، یکی از اینها رو قبول کنه و دیگری رو قبول نکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 362 نهج البلاغه رو تقدیمتون کنیم. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به یک نکته روانشناسی در زندگی اجتماعی اشاره می کنند و می فرمایند کسی که به آبروی خود علاقه‌مند است باید بحث های لجاجت‌آمیز را با دیگران ترک گوید. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره می شنویم.
در حدیث بعد و حکمت 362 قال علیه السلام من ظن بعرضه فلیدع المراء، کسی که نسبت به آبروی خودش حساس است و نمیخواد که لطمه‌ای به اون برسه، از مراء و جدال پرهیز کنه. خب روشنه که جدل و بگو مگو و جر و بحث نقشی داره در آبروریزی افراد. مراء چیه؟ ما چند تعبیر داریم در مورد همین مسئله. تعبیر جدال، مجادله، مراء، ممارات، محاجه، مشاجره، منازعه، ملاحات، همه اینها نشان دهنده این هست که انسان با کسی جر و بحث بکنه، منازعه داشته باشه و جدل بکنه که ثمرش هم معمولا منفیه. ما یک جدل و جدال احسن داریم در دعوت منطقی و اصولی دیگران به حق و بحث‌های منطقی که در علم منطق هم مطرحه. خب این خوبه. جمله‌ای است که میگه الحقیقت و بنت البحث. حقیقت فرزند بحثه، یعنی از بحث و گفتگو حقیقت روشن میشه. یکی هم جر و بحث‌های بیهوده و جدال‌های غیر منطقیه. خب این چرا بده؟ برای اینکه هر دو طرف سعی می‌کنن که برتری خودشون رو اثبات کنن، طرف رو مغلوب کنن و شکست بدن و برای این هدف گاهی روش‌های غیر شرعی و غیر عقلایی به کار برده میشه. برای غلبه بر خصم تمسکی به هر مسئله میکنن، عیب‌های طرف رو برمی‌شمارن، اسرار او رو فاش میکنن، حریم شکنی میکنن. اینی که امام صادق علیه السلام فرمودند من لا هر رجال ذهبت مروتو، کسی که با دیگران ملاحات بکنه، جر و بحث و جدل بیهوده بکنه، مروتش از بین میره و آسیب میبینه. این گونه جدل ها مسائل دیگه هم در دل خودش داره. بحث حسد هست، بحث تکبر هست، کینه ورزی، غیبت، خودستایی، تجسس، ریا، امتناع از قبول حق، اینا همه در بطن و محتوای جدل نهفته. علی علیه السلام می فرماید المراء و بذر و شر، مراء و جدل بذر و ریشه و تخم اساسی شر. جدل در مسائل دینی هم گاهی به شک و ریب و کفر می انجامه. حدیثی داریم از امام علی علیه السلام، می فرماید من طلب الدین بالجدل تزندق، کسی که در راه طلب دین سراغ جدل بره نهایتاً به زندقه و کفر می انجامه، چون که جدل تحریک کننده طرف مقابل هست. با سخن امیر مؤمنان علیه السلام هست که ثمرت المراء الشحناء، کینه نتیجه جدل هست. یا می‌فرماید لا محبت مع کثرت المراء، اگر جر و بحث و جنگ و جدل با کسی زیاد انجام بگیره محبت هم از بین میره. نه در هر سخن بحث کردن رواست، خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. پس هر که ونین هست، ونین با سادزاد، یعنی بخیل هست، یعنی میخواد آبروش حفظ بشه، آبروش از بین نره، نسبت به حفظ عرض و آبرو بخیل هست و نمیخواد چوب حراج به آبروی خودش بزنه، مراء نکنه، جدال و جر و بحث رو رها کنه. من ظن به عرضهی فلیدع المراء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
شنوندگان محترم، شرح حکمت‌های 361 و 362 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره همه شما خوبان را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر.
درود بر شما شنوندگان گرامی، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. ساعت 4:09 هست. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف با پیشگامان ادامه پیدا میکنه. 4:20 زمزم احکام رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، با پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. 4:50 با دعای عهد شما رو همراهی میکنیم. از ساعت 5 بامداد با برنامه تسبیح به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:38 خواهیم رفت. 5:50 هم با برگی از تاریخ با شما خداحافظی میکنیم. میرسیم به ساعت 4:10 پیشگامان 10 تقدیم شما.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما فرهیختگان رادیو معارف. با برنامه پیشگامان در خدمت شماییم. در این مجموعه برنامه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز میخواییم درباره گوشه ای از زندگی و حماسه آفرینی مرحوم شیخ محمد علی العمری، معروف به علامه العمری، در حوزه سیاسی سخن بگوییم. علامه العمری رهبر شیعیان عربستان در سال 1911 میلادی برابر 1332 هجری قمری در مدینه منوره به دنیا آمد. 16 ساله بود که به امر پدرش شیخ علی ابن احمد العمری وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد. شیخ العمری در طول حضور 20 ساله در حوزه علمیه نجف از محضر استادانی چون آیت الله محمد رضا مظفر، آیت الله محمد حسین مظفر، آیت الله محمد جواد مقنیگه، آیت الله سید مسلم هلی، آیت الله محمد تقی آل صادق، شیخ محمد تقی فقیه، آیت الله شیخ حسین هلی و همچنین مرجع بزرگ شیعه آیت الله العظما ناینی و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بهره جست. رهبر معنوی شیعیان عربستان پس از مدت‌ها تحصیل در حوزه نجف در سال 1370 هجری قمری به مدینه منوره بازگشت و تبلیغ خود را برای مکتب اهل بیت علیهم السلام در این شهر آغاز کرد. وی در طول حیات خود وکیل مراجعی چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله میلانی، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، آیت الله شاهرودی، آیت الله سید عبدالعلا سبزواری، آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، آیت الله سید علی سیستانی، آیت الله سید محمد سعید حکیم و آیت الله شیخ بشیر نجفی بود.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
شیخ العمری که اکثر حجاج ایرانی زائر قبر نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پشت سر او در مسجد شیعیان مدینه نماز خواندند، در طول بیش از 60 سال خدمات اجتماعی و دینی بسیاری به اقلیت شیعه مدینه ارائه داد. علامه العمری 45 سال زندان دولت عربستان سعودی را تحمل کرد و مثل دیگر شیعیان این کشور از دست دستگاه وهابی سعودی در امان نبود. دولت سعودی چندین بار حکم اعدام ایشان را صادر کرد، اما خوشبختانه اجرا نشد و کسانی که حکم را صادر کرده بودند مشکلاتی برایشان به وجود آمد و دچار بلا شدند. این عالم ربانی بر اثر بیماری در 40 حسینی و در 100 سالگی به دیدار حق شتافت. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی مرحوم علامه العمری در حوزه سیاسی سخن میگویند.
همونطور که مستحضر هستید، کشور عربستان تحت سیطره وهابیون هست و مناطق شیعی عربستان که همون احسا قطیف، دمام و این مناطق هست، ما شاهد این هستیم که به شدت در محرومیت و انزوا به سر میبرند، با اینکه اکثریت در این مناطق شیعه هستند. اما در عین حال ما شاهد این هستیم که طیفی از شیعیان در شهرهای اصلی حجاز به اصطلاح زندگی میکنند که یکی از این شهرها شهر مدینه هست. مدینه با عنایت به اینکه میتوان گفت که الان مهمترین مراکز وهابی در این شهر واقع شده، مانند جامعه مدینه که مرکز علمی وهابیون هست، به شدت نسبت به فعالیت شیعیان در این شهر از خودشون حساسیت نشون میدن و میتوان گفت که اگر شخصیتی مانند مرحوم شیخ محمد علی عمری در مدینه نبود و با تمام تلاش و با تمام وجود شمع شیعه رو در این شهر زنده نگه نمی داشت، امروز ما شاهد در حقیقت شرایط بدی و دشواری برای شیعه بودیم. واقعیت اینه که ما میبینیم مرحوم شیخ محمد علی عمری در هنگامی که در نجف میره، هنگامی که از نجف بر میگرده، مدتها در فشار، در به اصطلاح تحریم ها و در تنگناهایی که از طرف وهابیون نسبت به ایشون صورت میگیره، به شدت ایشون مقاومت میکنه و شیعیان رو دور خودش جمع میکنه. چون ما شاهد این هستیم که دوران ایشون اواخر دوران حکومت ترکان و عثمانی است و آغاز دوران وهابی است و وهابیون در ابتدای کار به شدت نسبت به شیعه در حقیقت حساسیت نشون میدادن و مرحوم علامه عمری با تمام وجود و میتوان گفت با دست خالی شیعه رو در این شهر حفظ کرد. واقعیت اینه که ایشون 80 سال میتوان گفت زندگی خودش رو صرف حفظ شیعه در اینجا گذاشت. تمام محافل شیعیان رو ایشون تمشیت میکرد، صیغه های عقد رو برای خود شیعیان توی فضای وهابی بخواند، حتی برای نماز میت رو، مناسبت هایی که شرکت میکردن، اختلافات شیعیان رو حل میکرد، فقرا رو تحت پوشش قرار میداد، 500 تا خانوار فقیر حتی تحت پوشش ایشون قرار داشت و تمام این فعالیت ها ما شاهد این هستیم که با این وضعیت در حقیقت شیعه رو در این کشور حفظ میکنه. و جالب اینه که در برخی از منابع من دیدم قریب 45 سال از زندگیش رو ایشون در زندان میگذرونه، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران که تأثیر مستقیم بر شیعیان داشت. ما شاهد این هستیم که چندین بار حکم اعدام ایشون صادر میشه که ایشون باز هم در مقابل این مقاومت میکنه و الحمدلله نمیتوانن به خاطر اعتراض شدید شیعیان در حقیقت ایشون رو اعدام کنن. خود ایشون خیلی جالبه، خاطره حادثه اعدامش رو که نقل میکنه، میگه همه چیز دست به دست هم داد تا مرا اعدام کنند. پس از چند ماه زندانی شدن، سرانجام روز اعدام فرا رسید. مرا در ملأ عام و در مقابل هزاران شیعه و برخی عاملان حکومت پای چوبه دار بردند و طناب را به گردنم انداختند. در آن لحظه به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل شدم و زیر لب گفتم یا زهرا، من فقط به خاطر دفاع از شما به پای چوبه دار آمده ام، یاریم کن. خود ایشون میگه وقتی تناب دار را کشیدن، پس از حدود 30 ثانیه تناب دار پاره شد و من بیهوش شدم و دیگر چیزی از آن لحظه به یاد نمی آورم. وقتی به هوش آمدم 35 روز گذشته بود و در یکی از بیمارستانهای مدینه بستری بودم و فهمیدم نجات یافتم. خب اینها همش معجزه است و این فعالیت و این حماسه رو در نگاهداری، پاسبانی از هویت شیعه در مدینه ایشون انجام داد. و هنگامی هم که از دنیا رفتند، ما شاهد این هستیم که فضای عربستان تغییر میکنه، از احسا، قطیف، دمام، مناطق دیگر، حتی از ایران از طرف مقام معظم رهبری گروهی میرن به ریاست حضرت آیت الله جنتی که در مراسم ایشون شرکت کنن. و اینها نشانگر این واقعیت هست که وجود چنین شخصیت هایی در عالم تشیع توانسته است شمع تشیع رو همچنان پرفروغ و پرنور نگه داره. تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم،
تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
عزیزان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی مرحوم شیخ محمد علی العمری در حوزه سیاسی مطالبی را بیان کردیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای رحمان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، بلبانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند.
میرسیم به ساعت 4:20. از شما علاقمندان به برنامه زمزم احکام دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید که در بخشی از این برنامه به پاسخهای شرعی شما، در واقع به سوالات شرعی شما پاسخ خواهند گفت. دعوت میکنم 27 با زمزم احکام همراه باشید. انشاءالله بعد از این برنامه هم با دعای عهد همراه شما خواهیم بود.
دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان دوست داشتنی و صمیمی رادیو معارف که با زمزم احکام همراهید. مباحث برنامه ما در این دقایق ابتدایی با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی به موضوع وقف اختصاص داره. مباحث فقهی رو مدت هاست با حضور این بزرگوار با رویکرد راه‌های جبران گناه مطرح می‌کنیم، یعنی حکم شرعی مسئله توضیح داده میشه و بعد سوال ما این هست که اگر کسی خلاف این حکم شرعی عمل کرد، حالا که پشیمون شده، برای جبران اون گناه چه مسیری رو باید طی کنه و چه کارها و اعمالی رو باید انجام بده، که استاد در این خصوص هم راهنمایی می‌فرمایند. خب جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از حضرت زهرا سلام الله علیها، زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک بکنه. انشاءالله که خداوند توفیق ترک گناه را، ترک معصیت را به همه ماها عنایت بکنه. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
خواهش میکنم. ما در موضوع وقف گفتیم چند سوال با توجه به رویکرد مباحث خدمتتون میگیم، ولا این موضوع فقهی سوالهای زیادی داره که خب در جای خودش حالا مطرح میشه. بعضی از افراد وصیت میکنن که حالا بخشی از اموالشون رو، یه زمین خاصی رو، مغازه خاصی رو، یه ملک خاصی رو بالاخره بعد از خودشونش وقف بشه در یک مصارف خاصی خودشون معلوم میکنن. این نوع وصیت از نظر فقهی آیا اعتبار داره یا نه؟
از نظر شرعی این نوع وصیت کردن از باب عمل به وصیت صحیحه. اگر به اندازه ثلث اموال این آقا یا خانم باشه، از باب عمل به وصیت ما باید طبق وصیت شرعی او عمل بکنیم. اما در تعریف وقف عرض کردیم، وقف یعنی جدا کردن یک مال از اموال خود و اختصاص دادن منافع اون برای افراد خاص یا امور خاص که این در زمان زنده بودن ما باید این کار را انجام بدیم، یعنی مال را جدا کنیم در اختیار متولیان وقف قرار بدیم تا این وقف محقق بشه.
بله.
اما اگر این کار را نکردیم، آمدیم وصیت کردیم که بعد از فوت ما این کار را انجام بدید، این از باب عمل به وصیت بر ورثه واجب میشه که این کار را انجام بدن.
بله. بسیار ممنون و متشکر. یک بحثی رو در فرصت قبل من سوالشو خدمت حضرت عالی گفتم، پاسخان فرمودید من تا با توجه به اینکه مسئله خیلی مبتلا به هست و بسیار کاربردیه، بحث تصرف در موقوفات.
بله.
یک بحث پردامنه‌ای هست، چون در گذشته ها نیاز جامعه یه چیزی بوده، یه وصیتی میکردن مثل آبنبرها.
بله.
که خیلی هم مورد نیاز بوده.
درست.
الان دیگه چنین مکانهایی واقعا مورد اقبال نیست که حالا افراد مثلا بخوان 50 تا 30 تا 40 تا پله رو بزنن برن پایین آبی بردارن بیارن. نیاز مردم در این زمینه به گونه دیگه مرتفع میشه. خب یه مکانیه، گاهی مکانها در یک جای خیلی ارزشمندی از الان در شهر قرار گرفتن. خب اینجا بحث تصرف در موقوفات و تغییر حتی کاربری موقوفات مطرح میشه که خیلی سوال پر مخاطبیه و میخوایم انشالله مجددا شما از نظر شهری بفرمایید که برای تغییر کاربریش و همینطور استفاده جدید در حقیقت میخوان مال موقوفه رو احیا بکنن، نیتشون نیت خیره، چه مسیری رو از نظر شهری باید طی بکنن تا این کار درست باشه و اگر خلاف اون چیزی که در شهر مقرر شده انجام دادن، برای جبران این گناه و اشتباهی که مرتکب شدن چه کاری باید انجام بدن؟
این مسئله را جناب آقای موسوی نژاد باید دو تا نگاه ما بهش داشته باشیم. یه بار تصرف غیر شرعی در وقف میکنه، یعنی آمده واقف گفته درآمد این منزل را، این مغازه را برای ایام عزاداری، برای اشتغال جوانان، برای ازدواج جوانان هزینه بکنید، به آقا اومده خلاف این کار را انجام داده، برده در یه راهی دیگه خودش انجام داده.
خب این که مشخصه،
اینجا زامنه من. باید از جیبش جبران بکنه. اما در مواردی که اون زمان این وقف کارایی داشته، کاربرد داشته، الان نداره. بعضی ها وقف کردن مثلا برای کسانی که پیاده به حرم امام یا امامزاده میرن، یا این آبنباری که حضرت عالی مطرح کردید که زمانهای قدیم بسیار مورد نیاز بوده، امروز با وجود آبهای شهری و آبهایی که کنار خیابانه اصلا نیازی نیست.
دستگاه آب سردکن رو باید خیلی کار رو حل میکنه دیگه.
حتی بعضی مواقع از نظر بهداشتی هم اشکال میگیرن مصرف این نوع آبهایی که باقی میمونه. اینجا اگر ما بخوایم این موقوفه را تغییر کاربری بدیم، باید حتما از مرجع تقلید یا حاکم شرعی اجازه بگیریم. زمانی که اجازه داد، حالا یا نامه کتبی بنویسیم یا حضوراً، لازم هم نیست که حتما از مرجع تقلید خودمون باشه، از یکی از مراجع نظام تقلید اگر اجازه بگیریم و ایشون طبق تعریف ما، توضیح ما، اگر صلاح دیدن و اجازه دادن، همین اجازه کفایت میکنه و مشکلی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. در همین مواردی که شما فرمودید حکم شرعی مسئله رو اگر خلاف اون عمل بشه، چه تکلیف متوجه اینها هست؟
اگر کسی آمد خلاف نظر واقف کاری را انجام داد، اولا ضامن، یعنی معصیت کرده، ضمان شرعی هم داره.
بله.
باید از جیب مبارک جبران بکنه.
بله.
در مواردی هم که اومده، مثل اینکه موقوفه را بدون اجازه فروخته، زمینی بوده، فرشی بوده، آب سرد کنی بوده، حالا هر چیزی فروخته شده بدون مجوز شرعی، این معامله باطله، باید پول را برگردونن، اون جنس را، اون مورد را بر مورد خاص خودش دوباره استفاده بکنن و هزینه بکنن.
خیلی ممنون از حضور حضرت عالی و از پاسخاتون.
شلا که خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی اعراض از وطن است. اعراض به معنای روی گرداندن از چیزی در فقه به اعتبار متعلق اون بر سه قسم هست. ما یک اعراض از وطن داریم، یک اعراض